بسم الله الرحمن الرحيم. احتمالاً در این موضوعی که امروز با هم گفتگو میکنیم بزرگوارانی باشند که مطالبی یا خوانده باشند یا شنیده باشند و البته احتمالاً تأیید کنند که می شود این موضوع رو از نگاه‌های مختلفی بررسی کرد. چند سال پیش در این مؤسسه این بحث رو عرض کردیم و فرمودند که برای این جلسه هم این رو ارائه بدیم. بعد از یک مقدمه گزاره هایی رو با هم دیگه تأمل میکنیم و بعد از اون یک تقسیم بندی رو تعریف میکنیم که هر کدام از شما موضع خودتون رو پیدا کنید، موضع خانواده خودتون و خانواده همسرتون رو هم بتوانید پیدا بکنید و گمان میکنم که فرصت به راهکارهای عملی نرسه، ولی راهکارهای عملی رو هم انشالله در تاریخ دیگری که تعیین فرمودن میتونیم مرور کنیم. اگر هم سرعتمون خوب باشه وارد بخشهای راهکارها هم بشویم که مطلوب است. سؤالی است که آیا اساساً ما اگر بخواهیم ارتباطی بین کودک و رسانه تعریف کنیم چی ابتدا به ذهن ما میرسه؟ مثلاً آیا واقعاً رسانه ها برای زندگی ما ایجاد مسئله کردند یا نه؟ به نظر شما چیه؟ ما در تعریف کودکی خیلی مشکلی نداریم. میدانیم که بچه های ما مراحل مختلفی رو در سنین کودکی دارن. کودکی اولیه میشه چند سال تا چند سال؟ بله بلندتر بگیم. وقت کودکی دوم؟ یعنی پایان کودکی دوم با آغاز چه دوره‌ایه؟ رسانه ها متنوعند. ما منظورمون از رسانه الان فقط تلویزیون نیست، رسانه های شنیداری رو هم مد نظر داریم، حتی اگر در سنین کنونی فرزندان ما این موضوع خیلی شایع نباشه. یه پدری میگفتن که دختر من گفته پدر من از مدرسه تا خونه حوصله‌ام سر میره، میشه برای من یک گوشی بگیرین که این مجموعه امکاناتو داشته باشه و من از وقتم استفاده کنم؟ پدر چی فرموده بودن؟ گفتن بله عزیزم، تو میخوای از وقتت استفاده کنی، من برای تو تهیه میکنم. و بعد که تهیه کرده بودن، بعد از حدود 2 ماه اول مشکلاتشون شده بود و اتفاقا راجع به این فرزند بخش قابل توجهی از اون گوشی پر بود از فضای شنیداری. شنیدنی هایی که تکرار می شود رو در زندگی دست کم نگیرید. در همین بحثمون داریم که بچه های چیزهایی رو که تکرار میشه اتفاقا دوست دارن. شما میگید مادر خب این کارتونو که 3 بار تا حالا دیدی بازم میشینی بازم لذت میبری؟ خب بله، اصلا همین تکرار برای این عزیز ما لذت بخشه. ولی در تکرار چه اتفاقی میفته؟ یادگیری بگید تثبیت می شود. مفاهیم در ابتدا گاهی شناخته شده نیست ولی با تکرار روشن میشه. گاهی فرزند ما کنجکاوی هایی داره که آغاز این کنجکاوی از اون سفری شروع میشه که داشتید با خانواده عمو یا خانواده دایی یا اون یکی فامیلتون میرفتین، از یه جایی بچه ها رفتن تو ماشین اونا. کنجکاوی این که این فایل صوتی چی داره میگه اونجا آغاز میشه، ولی پایانش دیگه مدیریتش دست من نیست. خیلی گاهی مدیریتش دست همون پسرخاله‌ای که تو اون ماشین نشسته بود، گاهی مدیریتش دست دوستان مدرسه ایست. بله، همین دوستان مدرسه ای، بعضیشون خیلی اطلاعات خوبی دارن. تا حالا نشده یه اصطلاحی رو شما ندونید چیه بچه هاتون بدونن؟ چرا؟ رسانه های دیداری که خب برای ما مشهودتر است. گاهی ما میگیم بچه‌مون اهل فیلم دیدن نیست، ولی گاهی مجلات زرد یا بعضی از رمان ها مدیریت خودش رو پیش میبره. توی خانواده ای شما تلاش میکنید علاقه به کتاب رو ترویج کنید، یه خانواده ای شدت علاقه به یک مجموعه کتاب ها یا نوشته های یک فرد خاص کلافشون کرده. خب بعضی از این گزاره ها برای نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم قابل تأمله. پیشنهادم اینه که از بحثمون حتما یادداشت‌هایی داشته باشیم. به هر حال شنیدن خوبه، فراموشی هم یه موضوعیه دیگه. دیدن کمک میکنه به تثبیت، به خاطر همین از این صفحات استفاده میشود که هم بشنویم هم ببینیم، اما همچنان ممکن است توان انتقال اینها رو به همسرمون نداشته باشیم. کسانی که فکر میکنن همسرشون بیش از حد معمول گرفتار رسانه ها هستند، گاهی اوقات نباید مستقیماً با او و راجب کار خودش سخن بگن، بلکه باید از موضع توصیف برای شوهرانشون راجب رسانه و اثرات اون برای فرزندشون صحبت کنن. یعنی به شکلی غیر مستقیم من همسرم رو نسبت به مسیری که داره میره آگاه میکنم. خصوصا وقتی فرزندان شما پسر هستند و بحث جدی به نام همانند سازی در دوران کودکی اول و دوم وجود دارد، رفتارهای پدر نسبت به فرزندشون بسیار مؤثر است. رسانه ها امروزه انقدر رخنه کردن که به زندگی بعضی ها معنا دادند. بعضی ها میگن مگه آدم میتونه بدون تعقیب کردن یک سریال زندگی کنه؟ آنچنان که بعضی معتقدن بدون موسیقی نمیتونن زندگی کنن، آنچنان که بعضی معتقدن بدون استفاده از بعضی از مواد نمیتونن زندگی بکنند. گاهی حواسمون نیست، ولی واقعا فرض کنیم شما یک هفته تلویزیونتون خراب میشه، نمیگم گوشیتون خراب میشه چون ممکنه الان بعضی همون اصلا استراب بگیریم، ولی تلویزیونمون خراب میشه. اون هفته ممکن است نظام آرامش زندگی از دست برود. اگر بچه های ما در چنین فضایی قرار بگیرن چقدر آرامش دارن؟ تجربه کنین. حالا اگر تا حالا تجربه نکردین تجربه کنین. گاهی اوقات ببینید جملاتمون این نیست که یعنی حتما تو خونه شما هم این همینه. سعی میکنیم مفاهیم رو گفتگو بکنیم که احتمالاً عمومیت بیشتری داره. در منزل شما یک روز تلویزیون قطعه، بچه ها نمیدونن چی کار کنن، خودشون که کلافن، مادرم بعد شب که پدر میاد میگه بابا گفتم این دستگاه رو درست کن، گفتم این سیم رو درست کن، از بعد از ظهر که اینا اومدن هممون وجی وجی شدیم. چرا؟ این قدرت اونه یا ضعف منه؟ او با همه قدرتش به میدان آمده، قبوله، ولی خانواده بغل دستی من اصلا اینجوری نیستن ها. من نمیدونم اونا چجورین ولی اونا اینجوری نیستن. این جمله جمله خوبیه، اگر یادداشت بکنید بعد یه خورده راجبش فکر کنید، یا با همین مقدمه‌ای که گفتم به همسرتون بگین ببین این جمله رو گفتم به نظر درسته. با پسران یا دختران نوجوانتون حتما این تیپ جملات رو بشینید و گفتگو کنید. دقت کنید گفتم توصیف کنیم، راجبش با هم صحبت کنیم، املا نگید، دستور ندید، تحلیلتون رو تبیین نکنید. شما بشینید با هم گفتگو کنید، به اندازه کافی راجب این که کیفشو کجا بذاره، جورابشو چرا این داخته حرف زدیم. گاهی اوقات اعتبار بعضی از ماها بسیار کم شده، ما این اعتبار رو لازم داریم. سازنده واقعیتن یعنی چی؟ چجوری رسانه واقعیت رو میسازه یعنی چی؟ یه مثال بزنیم. سبک مراوده با برادر خواهر رو براش تعریف میکنه، سبک گفتگوی با پدر و مادر رو تعریف میکنه، ارزشها رو براش بگید تبیین میکنه که ارزش اینه. شما میگید پدر بزرگش اصلا اینجوری نگاه نمیکرد. به من بگید چجوری باورهای پدر بزرگش به این منتقل شد که انتظار دارید الان ایشون در سن 13 سالگی اینجوری نگاه کنه؟ گاهی اوقات وقتی پدر بزرگ شروع میکرد به صحبت کردن، مادر بزرگ به خاطر مشکلات فیما بین خودشون، اینایی که میگم بعضیا ممکنه تو اطرافیانشون پیدا کنن این مدلا رو، مادر بزرگم شروع کرد صحبت کردن به سبک خودش، اصلا انگار نه انگار که ایشون داره صحبت میکنه. گاهی اوقات به یک نیشخندی، گاهی اوقات به یه طعنه‌ای متقابلن پدر بزرگ نسبت به حاج خانم، نهایت گفتگوی این پدر بزرگ با بچه ها یا اون مادر بزرگ با بچه ها در این بود که خب حالت چطوره؟ بچه ها یا طلب عیدی میکنن یا از سوغاتی که برای من آوردی یا برای اون نیوردی گفتگوی میشه، بعد بقیه مدیریت میکنن، برو تو اتاق سر درست. و گاهی اوقات که چنین دستوری داده نمیشود، پسر عمش با یک بازی جدیدی که باباش براش توی تبلتش ریخته وارد میشه. ارزش ها کجا منتقل شد؟ ارزش هایی که قرار این مدرسه بچه شما منتقل بکنه از این در و دیوار منتقل میشود؟ بله، بخش کوچکیش ممکن است احترام به اعضای سید و شهدا علیه السلام رو از این پرچم ها بگیرد. اگر میخواستم اغراق بکنم در یک تعبیری، میگفتم لطفاً تمام تابلوهای تبلیغی خانتون و شهرتون رو بردارید، تا به اتکای این تابلوها نرید بشینید یه گوشه بگید خب الحمدلله من یک قاب زیبایی به نام امیرالمومنین تو خونمون زدم، پس بچه ها موالی امیرالمومنین حتما خواهند ماند. اگر جرأتش رو داشتم میگفتم نام مقدس امام عاص علیه السلام را که این میلیون گاهی اوقات برایش هزینه کرده اید فعلا یه گوشه بگذارید که حواستون باشه این تابلو تربیت نمیکنه. حواستون باشه وقتی پای تلفن نشستید دارید صحبت میکنید و او تو اتاقش نشسته داره تکلیف مینویسه، یکی از مواقع تربیته. گاهی اوقات پدر بزرگ را به بهانه ای، مادر بزرگ را به بهانه ای، معلم را به بهانه ای از میدان به در می کنیم، بعد می خواهیم او تربیت شود. من در میهمانی بودم که پدر در مقابل بچه هاش مدرسه و همه کسانی که در مدرسه هستند و تو کار مدرسه فعالیت می کنند را بدی میگفت، لعن میکرد که چرا بچه ما رو مثلا ساعت یک تعطیل نکردن، ساعت دو تعطیل کردن. همینجا تو پرانتز به شما بگم من باورم این است که مدرسه را باید ستود، ولی نباید از کوچکترین مشکلات درون مدرسه به راحتی گذشت. همین اخیراً یکی از دانش آموزان مقاطع بالاتر همین مؤسسه یه مشکلی داشتن. خب باید چیکار کنیم؟ پدر و مادر نباید پشت مدرسه رو خالی کنن. اما این موضوع رو باید پیگیری کرد. زنگ میزنیم با مسئول صحبت میکنیم. میگیم آقا ظاهراً تو مدرسه یه همچین مشکلی پیش آمده، شما تحقیق کنید. به راحتی از اتفاقاتی که میافتد نگذرید، ولی بچه پیش خودش بگه همیشه من تا جایی که یادم هست پدر و مادرم گفتند از ارزش‌های معلمی، از ادب نسبت بزرگتر و حمایت از آن چه مدرسه میگوید، و از جایی که یادم هست مدرسه گفته پدر مادر. فاصله هاتون رو بیاد بشینید با مدرسه حل کنید. بعضی از خانواده ها هستن با مدارس مسئله دارن، بعد یه سال احساس بدی پیدا میکنن. احساس بدی پیدا کردین برای تغییر مدرسه فکر کنید. اگر میتوانستید رو مدرسه تأثیر بگذارید، قرار بگذارید فاصله نشه. همین گپ هاست که آسیب زاست. من نمیگم ممکن نیست در خانواده های ما، با اینکه شما همه خانواده های خوب هستید انشالله، یعنی از این قبیل مشکلات نداریم که مادر از یک سوی خانه شیون کند و پدر از سوی دیگر خانه فریاد، اما گاهی استثناء ممکن است بین ما و همسرمون اختلافی باشه. اختلافات استثنایی پیش می آید. گاهی کار از دست من در میره، گاهی کار از دست پدرش در میره. خیلی خوب شده دیگه. اما حواسمون باشه اون استثناها رو که گذاشتیم کنار، هر جا فرزند من فهمید اینا دو نفرن با دو ایده متفاوت، با دو اندیشه متفاوت، بابا باشه سخت میگیره، مامان باشه خوش میگذره، یا برعکس بچه ها امروز مامان عصری خونه مامان جونینا هست. این فاصله ها رو کجا باید حل کنیم؟ مادران، بسیاری از شما هستید که فرزند اولتون در این مقطع تحصیلی است. این فاصله را الان حل کنید. 15 سالگی دیره، 20 سالگی خطره، 25 سالگی بحران، 30 سالگی فاجعه است. با تحولاتی که در جنبه‌های مختلف فناوری تجهیزات و روش‌های ارتباطی حاصل شده، رسانه‌ها به حدی تأثیر گذارند که شدن سازندگان اصلی باورها. فقط اونایی که ربط به رسانه داره رو سیو نکنید، اونایی که ربط به خانواده داره هم سیو کنین، اونا مهمه. پیشنهاد یک که یادداشت بفرمایید این است. با همسرم فرصتی را اختصاص دهم تا پیرامون نیازهای تربیتی فرزندم در این مقطع تحصیلی گفتگو کنیم. مادران، هر نیاز یه برنامه میخواد. یه ماجرایی براتون تعریف کنم. یکی از مشاهیر رفته بود در خارج از شهر برای یک سخنرانی، فکر میکنم برنده جایزه نوبل و این هم باشه، مربوط به کشورهای اروپایی. به فرزندش گفته بود مثلا ساعت 5 تو بیا دنبالم. فرزندش ساعت 5:20 اومد، پدر وایساده. پدر گفتن با تأخیر اومدی پسرم؟ گفت پدر ماشین خراب شده بود، دیر رسیدم. بفهمین میریم با هم. پدر گفتن نه من پیاده میام. ای من یه همه را اومدم شما رو ببرم، من خودتون نگفتیم بیا دنبالم. چرا پیاده میای؟ پسرم میخوام پیاده بیام تا شهر، این چند ساعت را قدم بزنم و فکر کنم که کجای تربیت من ایراد داشته که پسرم به جای پذیرفتن مسئولیت تأخیر در رسیدن سخنی را به خطا بگوید یا بهانه ای جور کنه. من یه جای کارم ایراد داشته، من به یک نیاز تربیتی توجه نکردم. این پسر میگه من تا شهر آهسته آهسته با ماشین در کنار پدر میامدم و تربیت میشدم. چرا میگم با همسرانتون راجع به نیازهای تربیتی بچه ها صحبت کنید؟ در یک جمع مادرانی که فرصت داشتیم بعداً برگه هاشون رو ملاحظه کنیم، گفتم نیازهای تربیتی رو بنویسید. یه مادر 4 نیاز نوشت، یه مادر 7 نیاز نوشت، یک مادر 51 نیاز نوشت. فرصت بگذارید با همسرتون بنشینید، فقط فهرست نیازها رو اول استخراج کنید. هر چقدر او با شما همراه بود برای ریختن برنامه‌ای که لازم است برای این نیاز پیاده بشه، خدا رو شکر. هر چقدر همراه نبود، همین نوشتن فهرست پدر را پدرتر می‌کند. یکی از نیازهای فرزند ما آموزش نوع رفتار با رسانه هاست. ما براش چه برنامه ای داریم؟ رسانه شناسی در دنیا جدی شده است. حتی گاهی همچین جمله ای رو شما میشنوید. الان نمیخواهم این رو به ترازوی نقد بگذارم و ببینیم چقدر شما قبول دارید، چقدر روش نظر دارید. فقط جمله‌ای که شنیدیم رو با هم مرور کنیم. عده‌ای میگویند مسئول اصلی تربیت بچه‌ها پدر بود و مادر. پدر و مادر به بهانه آموزش تربیت را هم بر دوش مدرسه گذاشت. مدرسه به خاطر نیازهایی که همین پدر و مادر از او طلب می‌کنند، تمام نیرویش را بر آموزش متمرکز کرد. صاحبان رسانه امر تربیت بچه‌ها را بر عهده گرفت. آقا اگه این بحث ما الان بشنویم بهتره یا وقتی فرزندمون 5 بود؟ معلومه 5 بود. الان خواهر من که ازدواج کرده و هنوز بچه دار نشده بهتر از این بحث رو بشنوه، یا اون خواهر شوهرم که بچهش 2 است او که هنوز وارد این مسیر نشده؟ چون مدیریت رسانه یک روز و یک لحظه و یک پیغام نیست، اونم برای بچه‌ای که گاهی تو واژه ها شما بعد انقدر مثال بزنید تا واژه شما رو درک کنه. مدیریت رسانه این گونه نیست که شما در سنی که بچه دچار بحران شده، هر کدام از این سریال ها برای پدر بزرگ یه معنا داره، برای پدر یه معنای دیگه داره، برای پسر نوجوان شما معانیش متفاوته، اونجا من بیام به میدان بگم پسرم این برای شما مناسب نیست، اونم بگه چرا مادر، بعد من بشینم براش تبیین کنم. چی رو تبیین کنم؟ الان تکلیف شما با رسانه ها معلومه؟ نمیدونه. دو، برای فرزندتون و یافتن موقعیت مناسب برنامه دارین؟ نمیدونیم. سه، تکلیف روشن و برنامه شما درسته؟ با کجا چک کردیم؟ نمیدونیم. آقا رسانه انقدر جدیست؟ برای ما که فقط یه بچه داشتیم و بچه‌مون 6 ساله بود، جدیترین قسمتش این بود که مثلا زیاد نبینه. ولی گاهی اوقات بحث از زیاد دیدن گذشته. میگم عزیزم این شبکه یا این برنامه مناسب شما نیست، پس فقط میزانش نیست، محتواش هم هست. روانشناسان وارد حیطه رسانه شدن. چرا؟ یه وجهش رو میدونیم، همین وجهی که داریم گفتگو میکنیم، این رسانه با ما و مغز بچه ما چه میکنه، یه وجهش. کدام یک از شما کتاب زوال دوران کودکی را خوانده است؟ اثر نیل پستمن، انتشارات اطلاعات. اصلا عکس کتاب این است که یک کودکیه که مغزش پیر شده. رسانه با فرزند من چه میکنه؟ اما وجه دیگر کار روانشناسی در رسانه این است که من بیایم کمک کنم که چجوری تأثیرش رو بالاتر، اثرش رو عمیق‌تر، جهتگیری هایش رو غیر آشکار تر کنم. از یکی از فامیلاتون که ارتباط خوبی با برخی از این شبکه های فارسی زبان داره بپرسید. میگه بعضی از اینها تلاش میکنن کوچکترین صحنه‌ای که خانواده ها رو برانگیزه و در مقابلشون موضع بگیرن پخش نکنن. در ایام عزای سید الشهدا علیه السلام یا برخی مناسبت هایی که میداند برای مخاطبان جدی است برنامه تسلیت داره، ولی با قصد قربت کلی برنامه دارن تولید میکنن برای من و شما و بچه هامون. با چه قدرتی؟ با چه قدرتی؟ با چه سرمایه‌ای؟ دوست داشتید یه مقداری برخی از مقالات رو بگیرید راجب ظرافت‌های تأثیرهای رسانه‌ای مطالعه کنید، بعد به جای اینکه من فکر کنم خب حالا تسلیم شدم، فکر کنم عجب پس من کاری از دستم بر نمیاد، پیدا کنید زمان، وقت و برنامه‌ای که خودتون باید بگذارید برای رودررویی با کسانی که میخواهند بچه شما رو تربیت کنند. به تعبیر اون نویسنده، ریسمان زندگی خودتون رو در دست بگیرید، و الا کسان بسیاری هستند که داوطلبند. جلوتر از شما. یکی از فرضیه ها این است که یکی از بهانه های افراد ضعیف و کم مسئولیت، من برای اینکه بی احترامی نشه اگر کسی در آشناهاشی همچین مختصاتی داشت، نمیگم بی مسئولیت، میگم کم مسئولیت. یه بار تو جلسه پدران همینجا اینو گفتم، در واقع مکتوب کردم خدمتشون ارائه دادم. یکی از بهانه ها برای آدم های کم مسئولیت این است که بگن دیگه از دست ما خارجه. خانم بچه تو بگی خودت بزرگ کن، من که دیگه پس این بر نمیام. آقا زبانم مو در آورده از بس گفتم این کارو بکن این کار نکن. دیگه ما سرمایه گذاریم بریم رو بچه دومم، بچه اولمون که رفت. آقا دیگه رو شوهر ما حساب وا نکنه، هرچی میخوایم بگیم خودم بگیم. خونه مادرم اینا که هیچی، اونجا که من اصلا هیچ نقشی نمیتونم داشته باشم. هر جا احساس کردید یه همچین تیپ حرفایی در جملات شما یا همسرتون میاد، یاد این جمله بیفتید: عجب بهانه خوبی پیدا کردیم ما برای شانه خالی کردن. مادر، قرار بود شما نه تنها خودت شانه خالی نمی کنی، بلکه به فرزندت بیاموزی اون شجاعتی رو که باید او نسبت به آموزه های شما داشته باشه، نسبت به آموزه های مدرسهش داشته باشه. قدرت رو کی بهش میده؟ این یکی از همون نیازهایی است که شما یادداشت میکنید با همسرتون، نیاز به شجاعت در دفاع از باورهای دریافت شده از مدرسه و خانواده. اینو کجا یاد میدیم؟ یه مادری اومدن گفتن که بچه‌م درس نمیخونه. گفتم خب حالا این که مشکلی نیست. گفت نه آقا درس نمیخونه. گفتم خب من فکر میکنم خودتون بیاین با هم صحبت کنیم بهتر. گفت نه من اصرار دارم که با بچه‌م بیام. گفتم بچه‌تون بیاد. آزادشون اومدن نشستن، فرمودن که مامانم گفته بیا مشورت کن. گفتم من اصراری ندارم، کسی مجبوری نیاد مشورت، اگه سوالی داری بپرس. مادر گفتن نه آقا سوالش اینه که چجوری درس بخونم. گفتم سوال دینه. گفت نه پسرم، تو نگران نمرت نیستی؟ نه. خلاصه برسونمتون آخر گفتگو، پسر هیچ دغدغه‌ای نداره، حتی نگران این نبود که پدرش زنده باشد یا نباشد، نگرانش این بود که قبل از این که پدر از پیش ما بره تکلیف این مال و اموال معلوم بشه. منم نیازی ندارم به درس خوندن. بعد مادر دوباره اینو اوورده نشونده، میگه تست فیزیکشو بد زده. اینو مدرسه نشنوه، شایدم بشنوه طوری نباشه، خوب باشه. لطفاً نماینده نیروی انتظامی مدرسه، نیروی قهار مدرسه در خانه نباشید. شما قرار است بخشی از تربیت و آموزش را در خانه پیش ببرید، مدرسه قرار است بخش دیگری را پیش ببره. اگر جای مدرسه از شما توقعی داره، بیاد بشینید بگید توقعتون دقیقاً چیه و من دقیقاً چه کنم. شما من مدرسه توقع دارید، بیاد توقعتون رو بگید. نه مدرسه زنگ می‌زنم مدرسه، آقا ببخشین این با خواهرش دعوا میکنه، لطفاً این مشکلشون رو حل کنی. اگرم از اون طرف مدرسه زنگ زد به شما گفتش که خانم چرا این بچه سر کلاس حواسش جمع نیست،
اگر مشکلی بود که باید دوتایی برای بچه وقتی میگذاشتیم، بله. شما یه موقع میگید که مثلا همسرم یک هفته از مسافرته، بچه ها حال و روز خوبی ندارن، خیلی خوب مدرسه فهمی. ولی اگه معناش این است که خانم بچه رو درست کن بفرست مدرسه و شما زنگ بزنید بگید لطفاً یه کاری بکنید که از امروز دیگه با خواهرش خوب رفتار کنه، پس ظرافت‌هایی را دخیل می‌کنند برای تغییر، برای مدیریت. این آمارش هم اصلا دیگه گفتنی نیست، خودتون می‌دانید. بچه‌ها با رسانه‌ها در چه مختصاتی هن؟ از این چی برداشت می‌کنی؟ از این جمله؟ اگر مدیریت رسانه درست شکل نگیره، سلائق کم کم به سمتی می رود که احتمال آسیب ها هم بیشتره. گاهی اوقات همه ی فکر بچه شما میشه باب اسفنجی. ولی وقتی کم کم رو به سوی واقعیت ها آورده میشه، علاقش تغییر میکنه، تاثیرپذیریش هم. بخونید خودتون. این رو که توضیح دادم، وقتی اگه ما اینا رو ندونیم، میدونین من بچه نگاه میکنم میبینم هرچی برای من جذابه بابا مامان هو میکنن، فاصله، و من به اونهایی نزدیکتر میشم که مثل من به این داستانها واکنش نشون میدن، میخندن، لذت میبرن. بعضی از ماها حتما خصوصا مادران این تجربه شیرین رو دارن که همون جوری که بچه‌شون لذت می‌بره از نگاه کردن به این لاک پشت، اینا هم باهاش نشستن و لذت بردن. اینا خیلی کار میکنه ها. بحث این نیست که من مثل او فکر میکنم، بحث این است که از نگاه او نگاه میکنم و من از یه جایی باید پا به پای او حرکت کنم تا او از یک جای دیگری، شما بگی، پا به پای من حرکت کنم. یه جمله مهم لطفاً اینو بنویسید. خاطرات ما از نمایش های تلویزیونی مانند یک شیء در تمام دوره زندگی با ما جا به جا می شود. و مستقلن به بزرگسالی ما راه پیدا می کند. رویکردهای روانکاوی اگر کسی آشنا باشه در این زمینه ادعاهای پررنگی دارن. رویکردهایی که میگوید تو اگر ذهنت رو در اختیار من قرار بدی و تمام رؤیاها و اندیشه های مخفی و آشکارت رو برای من طرح بکنی، من میتوانم چاله های ذهنی تو رو پیدا کنم و ریشه هاش رو در دوران کودکی برای تو آشکار کنم. ماها همه تله های ذهنی داریم، به اصطلاح امروزی بهش میگن طرحواره. طرحواره هایی که من دارم با اونها زندگی میکنم با زندگی من چه میکند، چه تأثیری دارد. این بحثی نیست که الان بخوایم بهش بپردازیم. و البته اینا خیلی بحث های جالب و دقیقیه، اما نکته مهمی که الان باید توجه کنم اینه. ببینید، دختر من، پسر من، همسن و سال من میشه تو یک جلسه ای راجع به طرحواره ها باهاش صحبت میکنن. او چقدر میتواند بر این طرحواره ها تأثیر بگذارد؟ جای خود. الان که او داره با من زندگی میکنه، من دارم به خاطر برخی کسالت ها، بی حوصلگی ها، بی برنامگی ها، غفلت ها، کم مسئولیت ها، بی حالی ها، دارم او را با تله ها بزرگ میکنم. گاهی انقدر درگیر خودمم، انشالله تو ماها خیلی کمه، گاهی بسیار درگیر تعاملاتم با همسرمم، انشالله در ما کمه، نگیم خیلی. گاهی اوقاتم به هر بهانه ای مشغولم و یادم رفته از جوابی که آقای کاستلز در برابر این سوال داد، که گفتند تو که نویسنده کتاب عصر اطلاعات هستی و انقدر در دنیا شناخته شده ای و انقدر طالب داره سخنانت و انقدر راجب رسانه ها و ارتباطات و تأثیرش تحلیل کردی و انقدر راجب جامعه جهانی نوشته هات مورد توجهه، تو بگو تأثیر گذارترین آدم ها و گروه ها برای تغییر یک جامعه کیانند؟ زنان، مادران. یک مقاله ایست راجع به هویت جنسی برای بعضی از کسانی که در همین مجموعه کار میکنند هم ارسال کردم. در پایان این مقاله میگه خانوم ها میخواهند برای اینکه نشان دهند هستند و دیده شوند، وارد عرصه های جدید بشن و کارهای نوعی رو از خودشون نشان بدن. من کنارش نوشتم کدام جلوه برتر از آن است که من احساس کنم بهترین تولید فرزند، بهترین فرزند مؤثر برای جامعه را تولید کردم. سؤاله، هر کس در هر عرصه ای هر فعالیتی میخواد بکنه کار کنه. در یک دبستان دخترانه ای به مادران گفتم شما به من بگید چجوری به این همه کاری که تعریف میکنید میرسید در حالی که یک فرزند یا دو فرزند یا سه فرزند دارید. من سؤالهایی که باید از پدران بپرسم و در جای خودش پرسیدم و میپرسم. بگیرید فایلای جلسات پدران همین مجموعه رو بشنوید، اونجا هم سوال داریم. هر لحظه به شکلی بوت عیار عیان شد، برای هر خانواده یه بهانه جور شده. بچه تا پیش دانشگاهی رسیده میگن از دوم دبستان ناخونجوی داشته. شماها کجا بودین پس؟ پدر تحصیلات تکمیلی، مادر خیاطی تکمیلی، گاهی آشپزی تکمیلی، مزون تکمیلی. به یه مادری گفتم خب مادر وقتی شما میری تو اتاق در رو میبندی، این سریال رو میگذاری، این فیلم رو میگذاری، این صحنه ها رو میگذاری و استفاده میکنی، من اصلا کاری ندارم به اندیشت، آخه به حال این دوتا پسری که تو خونه هستندم فکر میکنی؟ گو آقا خودم چی؟ خودم چی؟ من نیامده ام به عنوان یک مادر که فقط الگوی از خودگذشتگی، ایثار، سکوت، کسی بیاید دائم بر سر من بکوبد، تحقیر کند. اصلا حرفی نیست. اصلا زمانی که شما مسئولیت مادری را پذیرفتی، زمانی است که باید تمام برتری های شخصیتیت رو بهش توجه بکنی و مشکلات و تعارضات رو حل بکنی. اساساً چون مادر شدی باید به خودت برسی. اما چگونه به خود رسیدن، با چه برنامه‌ای به خود رسیدن، او حرفه. اگر کسی جایی از من این جمله رو شنیده، جمله خیلی مهمیه. میگویند تا زمانی که تنهایی، مجردی، برنامه های خودت رو داشته باش. وقتی متأهل شدی فقط کافیه گاهی به همسرت بگی من چنین برنامه هایی دارم. او اگر همسر مطلوبی برای تو باشه با تو همراهی میکنه. ولی وقتی پذیرفتی مسئولیت پدری و مادری، باید زندگی را از نو بنویسی. این جمله رو راجبش نظر بدید. غلط نیست. جمله دیگری میتونید بگید. از منظر دیگری میتونید تحلیل کنید. یعنی گاهی اوقات من میگم من که نیت بدی نداشتم. به نیت من کاری نداره. یه آقایی میگفتن که پسر کوچکم قبل از دبستان یه روز اومد گفت بابا، گفتم بله. گفت زنگ بزن مثلا بابا جون به پدر بزرگ، پدر مادر، بگو بیاد دخترشو ببره. گفت من گفتم حالا پدرم خود شاید تنگ و تان انداختم. تو من گفتم چرا اسباب زیاد اتاقمو جمع نکرد؟ این تحلیل رو از کجا باید آورده باشه؟ خودش نشسته فکر کرده میشود مثلا به یه پدری زنگ زد بیا دخترتو ببر. اونم علتش که اسبازی اتاق منو جمع نکردی. بخواین یا نخواین، ما تأثیرمون رو بچه ها کمتر از قبله، ولی پدران و مادرانی هستند که همچنان هر چقدر این احساس براشون پررنگ‌تر میشه، حضورشون رو هم جدی‌تر میکنند. حضور یعنی چی؟ یعنی پدر میتونه سر کار نره؟ نه. مادر احیانا ممکنه یه برنامه خاصی داشته باشه، بعضی مواقع ممکنه نباشه. جایگزین مادر، مادر بزرگ یا پدر، یا پدر بزرگ کسی باشه. آیا فقط بحث فیزیکه؟ نه. اما وقتی اینا نیستن چه اتفاقی میفته؟ الان این پهنه فضای کمک آموزشی واقعا بچه ها رو از دبستان گرفته. یعنی دیگه الان شما ها کلاغ سفید و این حرفا دارین دیگه، ظاهرن دیگه به کنکور و لحظه آخرم کاری نداره. تمرکز کجا رفته؟ خیلی خوب، اینا که همه‌شو آموزش، آموزش ها انجام میشه، نگران نباشه، آموزش ها انجام میشه. این بچه از کجا این آموزشو گرفته؟ شما میدانید که برخی از مشکلاتی که بچه ها ارائه میدن بدون اینکه بگن ماره کدام رسانه و کدام موقعیته، کاملا میشود پیدا کرد، راحت میشه پیدا کرد.
بچه های ما که هیچ، بزرگتراش یه پسر دبیرستانی رو آوردن گفتن به هم ریخته، خیلی آشفته است. این پسر دبیرستانی به خاطر یه تحقیقی به دوستش گفته بود در این موضوع یه چند تا فایل تصویری میشه من بدی، گفته بود باش. در بین اون فایل های تصویری یک تصویر بود، اونم نه تصویری که بعضیا به راحتی میبینند، نه، یه تصویری بود از یکی از زندان هایی که اون زمان خلاصه مشهور بود به اینکه یه عده‌ای دارن در این زندان ها جنایت میکنن، عکساش پخش شده بود. بعضی از اون تصاویر برای یک پسر نوجوان دبیرستانی زندگی بچه ریخته بود به هم. ببینید همون روز اول که پدر مادر نمیگن بیا بریم ببینیم چت شده، که روز دوم که مدرسه نمیفهمه که، کلی این خودشو نگه میداره، یه هم میبینن یه افت تحصیلی جدی با یه تصویر. ما در برابر رسانه ها چه میکنیم؟ سه دسته است، این سه دسته رو یادداشت بفرمایید و بعد لطف کنید در برگه هایی که پایان جلسه، امروز هم برگه ای خدمتشون میدین؟ بله همون برگه، اب نداره. در پایان جلسه برگه ای که خدمت شما میدن لطف فرمایید، چون نامم ظاهرا توش لازم نیباشه، که توی اون برگه سه تا مطلب بنویسید. تغذیه هم گذاشتن آخر سر برای اینکه قشنگ وقت داشته باشیم برای همچی یاد داشته. اول بنویسید موضع شما نسبت به رسانه ها کدام یک از این شش روش و شش دست است. یعنی سه تا مواجهه کلی است که هر کدام دو قسمت میشه. دوم بنویسید، تو قسمت اول منظورمون شما و همسرتونه، اگر کسانی بودن که با همسرشون اختلاف نظر داشتن اونجا یادداشت کنن، ما فرضمون بر اینه که خانواده شما یک روی کرد داره. دوم خانواده خودتون، یعنی پدر مادرتون یا اخوانتون خواهراتون، حالا یک گزاره ای باشه دیگه، حالا یه نفر ممکنه پدرشون به رحمت خدا رفته باشه، برادر بزرگترشون، میخوام این تفاوت ها رو ببینیم. و یه گزاره هم راجع به خانواده همسر، یعنی یک دو سه اگر بخوان اینجا فراوانیشو به دست بیارن، یک میشه خانواده شما خودتون و همسرتون، دو میشه خانواده خودتون پدری مادری، و سه میشه بعد خانواده همسر. خب این دسته ها رو یادداشت بفرمایید، راجع بهش صحبت هم میکنیم. دسته اول مواجهه دو مدل حذف کامله. یک گروه هستند که حذف میکنند رسانه ها را با رفتارهای آسیب رسان. حذف با رفتارهای آسیب رسان یعنی چی؟ یعنی نادان، من اگر اینو از تو نگیرم میری میشی مثل این پسر همسایه که آخرش اینجوری کرد، حالا با یه خورده تعابیر جدی‌تر. حذف آسیب رسان یعنی کشتی منو، یه عمر منو بیچاره کردی، الان که دیگه اومدی دبیرستان میخوای سال بعد بیرونت کنن، فردا زنگ میزنم به بابات میگم. رفتارهای آسیب رسان حذف میخوام بکنم دیگه. گروه دوم حذف میکنن اما با تلاش برای جایگزین سازی. اصلا جایگزین سازی یه بحث بسیار مهم در تربیت سالمه. اگر این موضوع رو دوست داشتید بعداً بخواید از مدرسه براتون برنامه راجع به جایگزین سازی بذارن. یعنی خیلی از ماها نمیدونیم چجوری باید وقتامونو پر کنیم. یه کارگاهی داشتیم با یه تعدادی همسران جوان، گفتم خب وقتای آزادتون بگین چجوری پر میکنیم. وقت آزاد یعنی وقتی با همین دیگه. اولش گفتن این، گفت این کارو میکنیم، اون گفت اون کارو میکنیم، شو سه تا چهار تا. گفتم نه، ما تا بیش از 30 برنامه تو همون جلسه توانستیم استخراج کنیم. 30 برنامه یعنی اگر گفتیم پارک، پارک یه دونه است، نه که پارک اینجا پارک اونجا پارک اونجا، پارک
پارک یه دونه است، مهمانی یه دونه است، 30 تا برنامه استخراج کنیم که تو خوب حالا بیا از زندگی تو لذت ببری. جایگزین سازی یعنی این، یعنی خانومی که میگه شوهر من از ساعت 5 که میاد خونه تا ساعت 10 شب خودش یه دونه خلاصه مؤثر آسیب رسانه که از این گوشی جدا نمیشه، از تبلت جدا نمیشه، از تلویزیون جدا نمیشه، اولین سوال من اینه که خب خانم وقتی جدا شد چیکار کنه؟ شما میگین خب بلند شه بیاد مثلا بچه‌ها رو جمع و جور کنه، نمیدونم غذا درست کنه. نمیشه که جاهاتون رو عوض کنین، بعد میترسین فردا اون بیاد بگه من چیکار کنم با این خانم. به قول یه آقایی میگفتن آقا من نمیدونم چرا همه وظایف دنیا بر عهده خانم منه. گفتم چطور؟ گفت از صبح که ما بیدار میشیم بچه‌ها به تعبیر بنده رو گازن، شوهر هم که بالاخره حالا دیگه جمله های اون رو نگم، همسر من دائم داره کار خیر انجام میده، زندگی رو حواس، خانم الحمدلله کلی جهاز جور کردن برای اینو. گاهی آدم وظایفش خیلی سنگین میشه، این قابل درکه. همسر منم وظیفه پیدا کرده، به قول یکی از خانوما میگفتن از این سایت خبری میری تو این سایت خبری، از این سایت خبری میری تو، گفتن خبرام تموم نمیشه که، چون امروز این گل زده یه رو بعدش اون تکذیب کرده، خب بعد دوباره برمیگرده ببینه این چی میگه حالا با اون مقایسه. خب این جایگزین نداره. راجب بچه منم همین. البته به شماها بگم یکی از کارهای خوبی که شما میتونین یاد بچه هاتون بدین، منتها در بستر مناسب، همین توجه به اذکاره. یکی از در واقع روایت داره که یکی از عوامل مؤثر در آرامش موقع خواب ذکر تسبیحات هست صدیق سلام الله علیه ها قبل از خوابه. به بچه هامو یاد بدیم، تسبیح براش بیاریم، اون تسبیح خوشگلره که آقا جون برام از کجا آورده، من آوردم. خب حالا یه خوردهشون میگه بقیهشون، ولی آموزش میخواد، یه خورده فضای قشنگ میخواد. منتظریم مثلا پدر بیان، گاهی اوقات میریم دم در فقط پیامهای منفی میدیم، یه جست هرس خوردن هم میگیریم آمادش میکنیم برای دعوای تو ماشین. گاهی اوقات هم میشه گفتش که خب حالا پدر نیومدن، ما تا سر کوچه میریم با هم دیگه سه بار سوره حمد میخونیم. و اصلا گاهی اوقات شما متوجه نمیشید. من خودم یه خاطره خوب اینجوری دارم که من در دوران راهنمایی یکی از سوره های نسبتا بلند قرآن رو حفظ کردم برای اینکه با مادرم میرفتم پیاده روی. بعدن من فهمیدم، یعنی یادمه که مثلا دوم راهنمایی مثل که من این سوره رو حفظ بودم بدون اینکه کسی من بگه من میخوام این رو به تو یاد بدم. خب عزیزم داریم با هم دیگه تا ته کوچه میریم، من میخوانم تو هم بخون. گاهی اوقات هم نمیگم تو هم بخون، من میخوانم. دسته دوم دسته آزادی هاست. گروه اول آزادی کامل با استدلال های ضعیف. یه دو تا استدلال ضعیف بگین، من متوجه شم شما هم اهل این استدلال ها هستین یا نه. خودش بزرگ میشه میفهمه خوب و بد، بالاخره من که نمیتونم آخرش چی؟ اینجا نبینه کجا ببینه؟ تو خونه خودمون بذار بچه‌م آزاد باشه، بعد میره جای دیگه حسرتشو میخوره، یا مثلا میره اینجا زیر نظر خودمون تجربه کنه، باید عادت کنه. آزادی کامل با استدلال‌های ظاهراً علمی، از این هم اگه بتونین بگین خب اینجا آزادی روشنه که بله خوب جولان میده. آزادی با استدلال های ظاهرن علمی، بله من عامل ایجاد عقده حسرت دیگه، بله باید اینجا واکسینش بکنیم دیگه، بالاخره که ما که تافته جدا بافته جامعه نمیتونیم باشیم، بچه‌م فردا میخواد چجوری زندگی کنه دیگه. من شنیدم یه عده‌ای میگن فنرشون جمع میشه بعد یهو فنره در میره دیگه. ظاهرا علمی ها تموم شد، خیلی بیشتر از ایناست. گاهی اوقات شما بله دیگه خودت میدونی، تازه قرآن میگه قد تبین الرشد من الغی، من که چیزی نمیگم. گاهی اوقات هم شما
یه عمو دیگه، دایی بعیده مثلا اشتباه بکنه ها، درسته، ولی عمو خیلی برای این موقعیت مناسب. یه عمویی از خارج آمده، حالا از خارج روستا یا از خارج کشور، اونشو نمیدون، یه کچهواری تنش میکنیم. از همون اول هم که وارد میشه بچه ها رو هی ببینیم، اصلا این کاری که ما میکنیم، اون بیچاره خودش نمیدونسته چجوری که رو با چه ببنده، ولی من این کارا رو از سه روز قبل میگیم تمیز کنیم، عمو جان میخوان بیان، بچه ها دیگه همه کموداشون رو باید دراشو ببندن، خیلی کارا باید بکنیم. خب من یک زمینه سازی کردم، یه فرش قرمز خوبی انداختم، در واقع تأثیر کلام را به او عنایت کردم. بعد میخوایم برای اولین بار میخوایم مثلا فلان غذا رو توی خونه درست کنیم، بعد سه بار چهار بارم میبینه من با همسرم راجب این که اینم بگیر، آخه زشته، آخه جاریم چی میگه، آخه چی میشه، رفته. همه این کارا رو میکنم، ایشون هم که میاد شما بالا بشینین، بعد به یه معنای میکروفون هم در اختیارش میذاریم، اونم شروع میکنه به افاضه کردن. تمام زحمات تربیتی شما رو از بد و تولد تا پایان این دوره زحمت میکشه، زیر سوال میبره، پیاماش هم میده، هر کیم هر چی بگه زشته، برامون بد میشه، برامون بد میشه. گاهی اوقات واقعا اون بنده خدا اگه خیلی پرت میگه، بگیم اون بیچاره واقعا خودش هم نمیدونه استدلالش خیلی پوچه، ولی شما وقتی میگه آی مهندس بفرمایی، آی مهندس دیگه، اگه بگه من مثلا فلان مدرکم دارم که هیچی، بعد اگر ماشینش هم قبل از این که بیاد دستمال کرده باشه، اتفاقا ماشینم هم دستمال نشده باشه، ببین من هی دارم میپرورونم، ولی فرزند من چند بار دیده است که من در مقابل پدرم، در مقابل مادرم، در مقابل پرچم سیاه سید الشهدا، در برابر مناسم فاطمیه، در برابر یک حرامی، یک حلالی چگونه واکنش نشون دادم. گاهی اوقات من هی خودم مدیریت میکنم، بقیه نگن زشته، بقیه نگن بده، لباس علمی تنه یه نفر میکنم، میگم تو بتاز، اونم میتازه. اگر من هنرمند باشم، این لباس رو باید تن معلم مدرسه مورد اطمینانم کنم و او این لباس رو تن مادر و پدر کنه. رفته بود مدرسه، آقاشون معلمشون گفته بود که آقا چرا اینجوری کردی، گفته بود آقا مامانم گفتن، مادر بیجا کرده گفته. دسته سوم دسته مدیریت هاست. پس دسته اول حذف ها بود، دسته دوم آزادی ها بود، دسته سوم مدیریت ها. مدیریت با رویکرد باز یعنی چی؟ در مقابل مدیریت با رویکرد بسته. بله؟ این درسته که در موقعیت های مختلف میتونه تغییر کنه، ولی بهتر از این بگید. جایگزین سازی رو گفتیم، ولی اینجا مؤثره، یعنی مدیریت بالاخره بی جایگزینی نمیشه، فقط دادم مدیریت بکنه که این بعد یه جوری بگید که تعریف باز و بسته تو ذهن همه ما یک شکل واحدی داشته باشه. انعطاف پذیری کار از دست در میبره. خب قانونمند بین باز و قانونمند بسته فرقش تو چیه؟ حالا یه جور دیگه من بگم، حالا اگرم اشاره کرده اید به این من متوجه نشدم، ولی اینی که من میخواستم رو نشنیدم. ببینید، شما وقتی مدیریت میگیم یعنی جایگزین سازی توش داره حتما، یعنی اقتدار و ابهت مربی تربیتی توش داره، یعنی همراهی عاطفی مربی هم درش داره. این ستا چی شد؟ وقتی گفتیم مدیریت داره یعنی چیا داره؟ این ستا رو بگید. جایگزین سازی حتما داره، دو اقتدار و ابهت، و سه اگر شما اقتدار و ابهت رو با اون همراهی عاطفی ممزوج بکنید، یه جورایی به اون انعطاف پذیریه
نزدیک میشه. یعنی من که اینجا مثلا نمیخوام یه چوب تحویل بدم که آدمه، طرفم دارم باهاش تعامل میکنم. ما میگیم مثلا اینقدر رسانه استفاده کن، حالا 3 دقیقه اضافه. نه دیگه، همین الان باید سیمو مثلا با سیمچین بچینم. نه این که نیست. اما شما در مدیریت باز رویکردتون نسبت به رسانه خوشبینانه است. یعنی مدیریت میکنم ولی احساس خطر جدی ندارم. گوشی من دستش باشه یا خالش یا پسر خالش فرقی نمیکنه، در حالی که خیلی فرق میکنه، با فرض اینکه گوشی خود مادر خلاصه درسته بذاش. در مدیریت باز یعنی حالا اب نداری، حالا بچه‌م نشسته منم نشستم. همین چند روز پیش یک معلم زنگ زده بودن که من بچه‌م از زمانی که فلان سریال پخش شده دچار این مشکل و اختلال شده، یه چیزی بگو همین الان حل شه. در مدیریت بسته من همیشه دنبال بهانه‌ای می‌گردم برای اینکه یه چیزی را جایگزین رسانه کنم. یعنی من اگر بتوانم یه شبی با بچه‌ها راه بیفتم تو خیابون پیاده روی، حالا بسته به محلتون، یکی پارک میره، یکی خیابون میره، یکی کنار هرچی، یکی تو باغشون میره، من دنبال بهانه بعضیا، نه حالا تو مدیریت باز لزومند، بعضیا دنبال بهانه که بچه‌ها برن پای تلویزیون، پدر مادر یه نفسی بکشن، یا مادر نفسامونو بعدم میکشیم. اون زمانی که به امام حسن علیه السلام میگیم آقا ما به خاطر رضایت شما سختی ها رو بر تنمون پذیرفتیم تا این امانت هایی که به ما سپرده اید رو سالم در حد توانمون، یا صاحب از اون بیشتر از این عمل نمی اومد. من میتونستم خودم رو تو ترافیک عصر پنجشنبه بچم رو اینجا بذارم با همسرم یه هماهنگی رو بکنم، اون کارم رو تعطیل کنم. من میتونستم خودم رو به یک جلسه برسونم، یادداشت بردارم برم اینو پروژه کنم تو زندگیم پیاده کنم، بیش از این از من نمی اومد. دیگه از اینجا به بعدش با تو مدیریت بسته من میکوشم یه بهانه ای پیدا کنم که بچم رو از این فضاها فاصله بدم، به فضاهای بهتر نزدیک کنم. بهانه عزای سید الشهدا و محرم و سفر می شود که این ایام هنوز هست، میریم با هم پیاده میریم یه هیئتی، از اونجا میریم شیرموز میخوریم، از اونجا میان. ایام شادی اهل بیت یا ایامی است که اتفاق ویژه‌ای درش نیفته، یه بهانه پیدا میکنم میریم خونه عموینا، بعد خونه عموینا دوچرخه‌ام میذاریم پشت ماشین میریم اونجا، اونجا تو حیاطشون بازی کن، از اونجا دوچرخه رو برمی‌داریم میریم مثلا خونه عمه اینا، خونه اونا یه سر میزنیم، کتلت هم درست میکنیم بریم اونجا میخوریم. این ساعتیه که الان اگر ما اینجا نشسته بودیم بعد یه خود همدیگر نگاه میکردیم میزدیم. الان این جعبه کفشی که آوردن برنامه فردای ما جور شد. یه جا گفتن آقا آخه ما با چی؟ گفتم من با یه جعبه کفش الان براتون برنامه میدم. برنامه‌ای که عرض کردم بعضیشون گفتن آقا این که یه هفته کار میخواد، گفتم منم همینو میگم. یعنی شما روز اول اینجوری، روز دوم اینجوری، روز سوم اینجوری، بعد توجهات شما مدرسه فرزند من گفته بودن فلان کار رو انجام بدیم، من اومدم خوندم با همین جعبه ها نشسته یه کاری کرد. انقدی که من اینو تشویقش کردم مثلا شاید یادش نیاد من راجب نمره ریاضی و علوم و ایناش باشه حرف زده باشه. من که توجه میکنم فردا میگه خب پس من از این کارا بکنم. الحمدلله کلی هم تو این زمینه ها جزوه و کتاب و اینا تو بازار هست، شما میتونید تهیه بکنید، چیزای دور ریختنی، چیزای کم مصرف. پس ما الحمدلله طبق تنظیم برنامه‌مون رسیدیم به راهکارهای مدیریت رسانه. من جمع‌بندی کنم عرضم رو، ضمن اینکه از توجه خوبتونم خیلی متشکرم. جمع عرض ما این شد با یک مقدمه گزاره‌هایی رو راجع به کودک، فرزند و گزاره‌هایی رو راجع به رسانه عرض کردیم و در پایان 6 نوع رویکرد نسبت به رسانه رو توضیح دادیم. البته در این توضیحات کمی بعضیاش رو پررنگتر کردیم که نشون بده به نظر میرسه بعضیهاش مهمتر از بعضیهای دیگه است و مطلوبتره. و اگر هم ما یک رویکردی رو انتخاب کرده ایم در بین اینها که رویکرد اولویت یا بهترین نیست، بدانیم چجوری باید اینو سوقش بدیم به سمت بهترین. حتما در این زمینه سوال هست و من عذرخواهی میکنم به خاطر محدودیت وقتمون که سوالات رو به صورت عمومی پاسخی نداشته باشیم براش. پایان جلسه من یه دقایقی خدمتون هستم که اگر سوال ویژه‌ای بود خدمتون پاسخ عرض بکنم. به احترام ایام ماه عزای سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت طاهرین پیغمبر، خدمت همه اونهایی که در ماه محرم و صفر به شهادت رسیدند و همه یارانشون و همه مدافعان حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام از بدو خلقت تا کنون هر جای عالم هستند، سه صلوات با توجه تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.